درود ما رو بپذیرین و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشین. صبح یک شنبتون بخیر. چهارمین روز از مرداد ماه 1405 رو شروع کردیم. من نسرین افشار هستم و به شما از هر طول و عرض جغرافیایی که صدای ما رو میشنوین صبح بخیر میگم و امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشین. در ابتدای برنامه بریم سراغ هواشناسی و ببینیم امروز آسمان ایران چه حال و هوایی داره. امروز یک شنبه گرما همچنان مهمان بیشتر نقاط کشوره. در نیمه شمالی ایران دما کمی بالاتر میره. تهران هم روز داغی رو در پیش رو داره و قرار دمای هوای پایتخت به حدود 40 درجه سانتیگراد برسه. البته در کنار این گرما، سازمان هواشناسی برای 18 استان از جمله مناطق مرکزی، دامنه‌های جنوب البرز، هشدار زرد و وزش باد شدید به همراه گرد و خاک صادر کرده. بنابراین در ساعات بعد از ظهر احتمالاً کاهش دید و افت کیفیت هوا وجود داره. اگر در طول روز بیرون میرین، بطری آب رو فراموش نکنین و تا جای ممکن کارهای سنگین و رفت و آمدهای غیر ضروری رو به ساعتهای خنک‌تر روز بسپارین. و حالا میریم به سراغ تقویم تاریخ. امروز یک شنبه چهارم مرداد ماه مصادف است با 26 ژوئیه، روزی که در تقویم تاریخ با یک رویداد بزرگ فضایی پیوند خورده. 55 سال پیش در چنین روزی در سال 1971 فضاپیمای آپولو 15 زمین رو به مقصد ماه ترک کرد تا چهارمین ماموریت موفق سرنشین دار بشر برای فرود بر سطح ماه رقم بخوره. 82 سال پیش هم در چهارم مرداد 1323 رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی، 3 سال بعد از کنارگیری از سلطنت در دوران تبعید در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی درگذشت. اما از اتفاقهای جدی تاریخ که بگذریم، 26 ژوئیه در تقویم‌های غیر رسمی یک مناسبت شیرین و صمیمی هم داره. روز عمه، عمو، خاله و دایی. پس به همین مناسبت فرصت قشنگیه تا زنگی به این اعضای دوست داشتنی فامیل بزنیم و حال و احوالی تازه کنیم. اما اگر بخوام از اتفاقات 24 ساعت گذشته بگیم، تحولات بین المللی همچنان پرخبر دنبال میشه. در ارتباط با ایران، تنش‌ها با آمریکا و درگیری‌های منطقه‌ای در صدر خبرهاست و گزارش‌ها از ادامه حملات و تحرکات نظامی در منطقه حکایت داره. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران هم ادامه داره. اما جنگ در آب‌های خاورمیانه حالا یک گلوگاه تازه پیدا کرده. در حالی که تنگه هرمز همچنان درگیر تنش و اختلال در کشتیرانیه، حملات حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت ایران به اهداف عربستان سعودی و همچنین پاسخ نظامی متقابل اونها دامنه بحران رو به دریای سرخ و حوالی باب المندب کشونده. مسیری که برای صادرات نفت عربستان و همینطور تجارت جهانی اهمیت حیاتی داره. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه در بروکسل.
واقعیتش اینه که حوثی‌ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا الان از خودشون نشون دادن اینه که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینه که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که حوثی‌ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن.
ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
این سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی‌ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساساً یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا اولویت اول اونها طبیعتا عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو قبل برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً چیزی که ایالات متحده و کشور عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتاً اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره، اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط را تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه.
گفتگوی شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر امور خاورمیانه. اما در همین راستا باید بگم حوثی‌های یمن روز شنبه اعلام کردند که تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در شهرهای جیزان و ینبو رو هدف حملات خودشون قرار دادن.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
همچنان با برنامه صبحگاهی از رادیو فردا با شما هستیم. اما اگر بخوایم به یک رسانه بپردازیم، باید یادآوری کنم که صدا و سیمای ایران، این رسانه حکومتی، این روزها خودش تبدیل به خبر شده. سالها سانسور و نوع پوشش اخبار در صدا و سیما باعث شد اعتماد عمومی مردم نسبت بهش از بین بره و بخش زیادی از مخاطبانش رو هم به همین دلیل از دست بده. اما حالا انتقاد از عملکرد صدا و سیما فقط به مخاطبانش محدود نیست. حالا صدای اعتراض از داخل خود حاکمیت هم شنیده میشه. از حذف بخش از سخنان مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گرفته، تا اعتراض عباس عراقچی، وزیر امور خارجه. همکارم وحید پور استاد در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت است؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن.
اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام‌های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
مصاحبه من هیچ‌کدوم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم CNN با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوشش اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با مواضع رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیرعلنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
بعد از گزارش وحید پوراستاد در مورد انتقادها به صدا و سیما از سوی دولت، باید یادآوری کنم که اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون ایران، روز جمعه از دنیا رفت. بازیگری که با فیلم‌هایی مثل مادر، ناصرالدین شاه آکتور سینما و هنرپیشه برای خیلی خاطره ساخته بود. مراسم تشییع پیکره او هم امروز ساعت 9:30 صبح به وقت تهران از مقابل تالار وحدت برگزار میشه و بعد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. در ادامه محسن مخملباف، کارگردان فیلم هنرپیشه و ناصرالدین شاه آکتور سینما، از حضور اکبر عبدی در فیلم‌های او و همینطور خاطره همکاری با او برای ما میگه.
من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت. یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
سلام،
اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
عباس
بلی.
اکبر جون، من دیوونه؟
نه، من دیوونه.
من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم می دیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقشهایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودن. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشهاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقشها میتوان زد غم نان اگر بگذارد.
ولی خیلی دیدم پلای شما میمونو.
راست میگو؟
آقا جون، گلوی مردکا نخوری.
سلام علیکم. همه این آتیشو از گول تو بلند میشه.
ای بابا، من خودم شاکیم.
من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن؟
یه دیمونه کن از آقا سایده این مرسلی نیاری.
زنم آمده سم رفت، پولم آمده سم.
خانوم ها آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
چقدر خالت
خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید نگر داشتی.
این لبی بالا تا آتقی یک کاری کن برات بزنمش آب خورش
دوره؟
نه.
هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیتهای منجر میشد که میآفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولا یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
کودکی هستی ننه؟
ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
تهرون. تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
سوان ولی
من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت. اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد می‌شد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه می‌دید ترکیب می‌شد و چیز دیگه‌ای ساخته می‌شد. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی‌هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.
خاطرات محسن مخملباف، کارگردان سینما، از اکبر عبدی رو میشنیدید.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
و گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. این روزها موبایل و تبلت تقریبا همه جا هست، حتی گاهی دست بچه‌های خیلی کوچیک هم دیده میشه. اما پژوهشگران میگن استفاده از این وسایل در این سن فایده مشخصی برای رشد کودک نداره. گزارش الهه روانشاد رو در این مورد بشنویم.
در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر میرسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
با اتمام گزارش الهه روانشاد، صبح نگار هم تمام شد. اما روز تازه برای شما هموطنانم در ایران آغاز شده. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.